در میدان شیراز با عزادالدوله اون شاه مقتدر شیعه که خلافت بنی عباس را زیر سیطره خود آورده بود و قضایه داره. دوتای قدم می زدن توی میدان، از اون دو دوله به ابو علی گفت که آقا شما نحوی ها چرا میگین که مستثنا منصوب است به از تثنیه که متعدیه؟ خب بگین مستثنا مرفوع به امتنعه، امتنعه فعل لازمه، مثلا جا ان القوم الا زیدون یعنی امتنع زیدون. جناب ابو علی جواب داد، از اون دو دوله قبول نکرد، گفت این جواب درست نیست. گفت بله هادا سؤال میدانی، و یک سؤالی توی میدان شاه از من کردی، من همینو گفتم، من میرم مدرسه جواب تمیدیسم. بعد میگن یک کتاب نوشت که از تثنیه باید تقدیر گرفته شود، امتنع جایز نیست. عبارات خیلی بهش برخورد میکنی، میگه فضلن عن فلان، اونم یک کتاب برش نوشتن در فضلن. یک کتاب دیگه در کلا که من دارم، کتاب کلا رو داره، یک کتاب نوشتن برای کلا. جناب شارع میگه در این مسئله من یک کتابی نوشتم، قول ثالث را ثابت کردم که باید وضوع را تجدید کند، یعنی وضوع بگیره، غسل صحیح است. بگد جداگانه برای این مسئله من کتابی نوشتم، بگد حققنا القول فی ذالک، و به تحقیق کرده این قول در این مسئله را به رسالت مفرده، مفرده یعنی جداگانه، یعنی فقط برای این مسئله یک رساله نوشتم. خب اینجا بحث ما در غسل جنابت بود که اگر در غسل جنابت در بین غسل حدث اصغر سر بزند چه قول شد؟ و اما غیر غسل جنابه، اما غسل های دیگر، غسل جنابت نباشد، غسل مس میت مثلا، یا فرض کنیم غسل حیض استحاضه برای زنها مثلا، غیر غسل جنابه من الاغسال فیکفی اتمامه مع الوضوء قطعا. اونجا دیگه فتوا مختلف نیست، همه میگویم در غیر غسل جنابت همون تمام کند و یک وضوء بگیرد کافی است، فیکفی اتمامه مع الوضوء قطعا تمام شد. و ربما خرج بعضهم بطلانه کل جنابه، میگوید بعضا گفتن نه در غیر جنابت هم همین حکم است که اعضای سابقه باطل میشد از سر بگیرن، فرق بین غسل جنابت و غیر جنابت هم نگذاشتن، تعویل بردن غیر جنابت را به جنابت، یعنی هر دو یک حکم دارد. میگوید این قیاس است و لیس من مذهبنا القیاس، ما قیاس را قبول نداریم. و ربما خرج بعض علما بطلان این غیر را، ضمیر بطلانو را بدن به غیر غسل جنابه، اون غیر. و ربما تعبیر بردن بعض علما بطلان غسل غیر جنابت را بلکل جنابه، و هو ضعیف جدا، خیلی این قول قول ضعیفی است. و اما الحیض ظاهرا وقت ما بود، و اما الحیض فهو ما أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمال 9 سنين هلالية وقبل. تا بخوندیم آقا که موجبات غسل 6 تاست، تا حالا یکی از اون 6 تا رو میخوندیم که عبارت است از جنابت، که جنابت موجب غسل میشود. دوم از اون 6 تا حیض، این حیض میگد اسم است برای خود اون خون که از زن بیرون میاد، پس حیض، بله پس حیض اسم خود اون خون است، خونی که از زن بیرون میاد، این سبب دوم غسل است. و اما الحیض فهو ما ای دم الذی تراه المرأه، همون خونی را که زن میبیند خود اون خون را میگن حیض، بعد اکمال 9 سنین، بعد از آنی که زن کامل کند 9 سال را، همی که 9 سال شد و خون حیض میبیند، اینه میگیم حیض بعد از 9 سال که 9 سال کامل شود. بعد اکمال 9 سنین هلالیتین که اون سنین هم به حساب هلال از محرم تا محرم میشد یک سال. حالا این چه وقت دنیا اومده از اون ماهش حساب میکنیم. اگر اول محرم دنیا اومده تا اول محرمش میشد یک سال، دویم هم تا اول محرم تا نوت محرم اول ربیع اول ها کذا، بعد از نه سال هلالی. حالا نه سال هلالی با شمسی ظاهرا 13 روز یا بیشتر فرق داره. چند تا؟ خیلی. و قبل اکمال 60 سنتن و قبل از این که کامل کند 60 سال هلالی را، در این وسط خون حیض می‌بیند. قبل از 9 سال اگر خونی ازش بیاید این خون حیض نیست. بعد از 60 سال اگر خون ببیند اونم حیض نیست. قبل از 60 بعد از 9 اکمال 60 سنتن ان کانت المرأة قرشیتن، اگر زن از اولاد قریش باشد که جد اعلای رسول خدا صلی الله علیه و آله است. کانت المرأة قرشیتن، اگر زن قرشیه باشد تا 60 سال ممکن حیض ببیند. خب قرشیه کیه؟ و هی المنتسبت بالاب الى النضر ابن کنانه. قرشیه به زنی میگویند که از طرف پدر برسد به نضر ابن کنانه که لقب این بزرگوار قریش است. حاصل از طرف پدر به اون بزرگوار برسد نه از طرف مادر. و این یک نزاع بزرگی است. در باب خمس هم بحث می شود، در باب زکات هم بحث می شود و در مسئله حیض هم بحث می شود که آیا کسی که از طرف مادر به نضر ابن کنانه یا به حضرت هاشم سلام الله علیه یا به حضرت رسول صلی الله علیه و آله حضرت امیر صدیقه طاهره از طرف مادر به اون برسد، اینم میشد بهش بگوییم که اولاد رسول است، اولاد فاطمه است، یا نه فقط از طرف پدر؟ جناب سید مرتضی میگد از طرف مادر هم اگر کسی مادرش علویه باشه، پدرش غیر علویه. سید مرتضی میگد اینم خمس بهش میرسد که فقط از طرف مادر علویه باشد. مشهور علما میگن نه، از طرف مادر فایده ندارد، باید از طرف پدر باشد. هاکذا در مسئله ما و شما که کسی از طرف مادر میرسد به نضر ابن کنانه، این فایده ندارد بنابر رأی مصنف و شارع، بلکه باید از طرف پدر برسد به نضر ابن کنانه. و هی المنتسبت بالاب، و هی یعنی این قرشیه اون چنون زنی که منسوب باشد به سبب پدر الى نضر ابن کنانه. و هی اعم من الهاشمیه، پس نسبت بین هاشمیه و قرشیه نسبت عموم و خصوص مطلق است. هر هاشمیه قرشیه هست، اما هر قرشیه هاشمیه نیست. برادر حضرت هاشم اسمش چه بود؟ سیوتی یادته؟ برادر حضرت هاشم عبدالمناف خود حضرت هاشم نیست؟ دارم خودش باشه. حالا هر کس هست، برادر حضرت هاشم اولادش قرشیه هستن، چون حضرت هاشم برادرش نسبش میرسد به نضر ابن کنانه. پس اولاد برادر هاشم قرشیه هستن، اما هاشمیه نیستن. به جد این که اولاد برادر هاشم اولاد هاشم نیست. پس هر هاشمی قرشیه هست، چون هاشم و برادرش هر دو اولاد نضر ابن کنانه هست. هر هاشمی قرشیه هست، هر زن هاشمیه. اما هر قرشیه ای هاشمیه ننی شود، نسبت عموم مخصوص مطلق است. هر کس که هست اما هاشمیه ننیشن، از عکسش اولاد حضرت هاشم زنها قرشیه هستن. حالا این سادات ما و شما اولادهاشون همه هاشمیه هم هستن، قرشیه هم هستن، اما اونهایی که منصوب به برادر حضرت هاشم باشن اونها قرشیه هستن، هاشمیه نیستن. و من علم انتصابها الى قریش بالاب لزمها حکمها. پس بنابراین هر زنی را که یقین داریم که از طرف پدر میرسد به نظر ابن کنانه، این حکم قرشیه را داره، یعنی تا 60 سال ممکنه خونه حیض ببیند. فمن علم انتصاب اون زن الى قریش دل اب از طرف پدر لازمها، لازم یاد این من را، من یعنی زن، من علم انتصاب این زن، لازم یاد این زن را حکمها، زمیر حکمها را بزن به قرشیه. این زنی که علم داریم که از اولاد نضر ابن کنانه یا از طرف پدر حکم قرشیه را دارد، یعنی تا 60 سال ممکنه خونی که دیده حیض باشد. و این لا، و اگر چنانچه علم نداریم که این زن از طرف پدر منصوب به نضر ابن کنانه، اینجا نمیتوانیم فتوا بدهیم که تا 60 سال حیض میبیند. باید علم داشته باشیم که از اولاد نضر ابن کنانه هست. علم نداریم، حکم به قرشیه بودنش نمیتوانیم. و این الله، یعنی اگر علم نباشد انتصاب این زن به قرش، فالاصل عدم و کونها منها، زمیر کونها را بزن به همین زنی که علم نداریم. پس اصل عدم بودن این زنیست که علم نداریم که از اولاد نضر ابن کنانه، منها از اون قرشیه، اینا دیگه نمیتونیم حکم قرشیه برش بار کنیم. او نبتیتن، یا این که زن از طائفه نبت باشد. در طائفه نبت خیلی حرفها زده ان مجرور بحرین، اونجا ها رو ببین در لغت که نبتیه چه طائفه هستن، اینا نبت چه طائفه هستن. بعضی ها احتمال دادن همین هایی که دائم سفرن، شهر به شهر، ده به ده، این طرف اون طرف میرون، اینها رو الان چه میگن؟ کولی. بعضی میگن طائفه نبت همین های هست. بعضی هم چیزهای دیگه گفتن. حالا یه حاله میگن اگر زنی از طائفه نبت باشد، اینم حکم قرشیه را دارد که تا 60 سال ممکنه این زن حیض ببیند. اینم گفتن. او نبتیتن، یعنی این زن نبتیه باشد، منصوبتن الى نبت، که منصوب باشد به طائفه نبت. نبت کیه؟ و هوه علا ما ذکره الجوهری. و این نبت بنابر فرمایش جوهری کتاب لغتی نوشته است، خیلی متین است کتابش، بنابر قول جوهری قوم ینزلون البطائح بین العراقین. بگرد یک طایفه هستن که غالبا ییلاق و قشلاقش به اصطلاح امروزی ها بین بصره و عراق است، اونجا ییلاق و قشلاق دارن. حالا این همین طایفه به اصطلاح کولی هستن یا طایفه دیگه هستن، چیزایی گفتند. ینزلون البطائح، نازل میشن در همواری های بین العراقین، اونجا سکنا می کنند و گوسفند و حیوانات خود رو می چرانند. ینزلون البطائح بین العراقین و الحکم فیها مشهور. میگن این پیش علما مشهوره که در نبتیه هم حکم قرشیه جاریه که تا 60 سال ممکنه حیض ببیند. این فتوا مشهوره، لیکن میگه ما دلیل این فتوا رو پیدا نتونستیم، دلیلش رو نتونستیم پیدا کنیم. بل حکم فیها مشهور، حکم در این نبتیه مشهور است و مستنده غیر معلومه، اما مستند یعنی دلیلش برای ما معلوم نشده. وقتی مثل جناب شهید رضوان الله علیه که ادعای عدل می کند اونجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. شهید خیلی بزرگواره، میگم من دلیل بر این فتوا را هنوز پیدا نتونستم، پس معلوم میشد که دلیلی ندارم. و مستنده غیر معلومه و اعترف المصنف و اعتراف کرده جناب مصنف به عدم وقوفه، وقوف الاطلاع، به عدم اطلاع مصنف فیها در این نبتیه على نسل، اقرار کرده در کتاب های جناب شهید صاحب متن که من اطلاع به یک روایتی در این خصوص پیدا نکردم، اطلاع پیدا نکردم، این روایت ندیدم، نداره روایت. به عدم وقوفه در این نبتیه على نسل والاصل یقتضی کونها که غیرها، خب ما اصولیم دیگر، شک میکنیم که این زن آیا تا شست خون میبیند خون هز یا نمیبیند، اصل عدم است. پس نمیتونیم بگوییم که این زن هم مثل قرشیه تا شست میتوند خون ببیند، نه مثل باقی زنها همون 50 ساله که الان میاد که غیر از قرشیه تا 50 سال ممکنه هز ببیند، از اون بالا هز نمیبیند. این نفتی هم همون جور است. بل اصل یقتضی کون این نبتیه که غیر نبتیه در این که تا 50 سال ممکنه حیض ببیند، بعد از 50 دیگه حیض نخواهد دید، هر خونی هم بیاید حیض نیست. و این لا تکن کذالک یعنی اگر قرشیه نشد و بنابر متن نبتیه هم نشد، از این دو طائفه نشد، بل 50 سنه اینها تا 50 سال غیر قرشیه و غیر نبتیه تا 50 سال ممکنه حیض ببینن. بل 50 سنه مطلقا، مطلقا یک معنایی کردن، باید اینو یاد بگیریم. بعضی ها میگوین که در مسئله عده گرفتن میزان در زنهای دیگر غیر هاشمیه و قرشیه میزان در عده گرفتن تا 60 سال است که عده شهز ببیند از عده خارج بشد، بودن تا 60 سال ممکنه این حیز ببیند بعد از عده خارج شود. اما در عادت که حیز را حکم کند که من حیز دیده ام تا 50 بیشتر نمیتوند، این یک معناییست برای زنهایی که قرشیه نیستن و نبتیه هم نیستن. این معنا رو گفتن که در عادت حکمش تا 50 خون ببیند ممکنه حیض باشد، اما در عده گرفتن نه، اونجا تا 60 هم ممکن است 3 مرتبه خون ببیند و هرچه حیض باشد، یک حرفی زدن. بل 50 سنه مطلقا، ایشون میگن نه، حتی در عده گرفتن هم از 50 بیشتر نمیشد، تا 50 خونه حیض ببیند و از عده بیرون شود ممکنه، از 50 بیشتر نمیشد. اون قولی که فرق گذاشته بین عادت و عده اون جناب شارح و مصنف قبول ندارند. بل 50 سنه مطلقا، بل 50 سنه مطلقا غایت و امکان حیضها، انتهای امکان حیض زن غیر از برشیه و نبتیه 50 است. 50 که کامل شد بعد از اون بگم میگیم هر خونی که ببینی این حیض نیست، چه برای عده باشد چه برای عادت حیضش. و اقله 3 ایام، اقل حیض 3 روز است، کمتر از 3 روز اگر خون ببیند حیض نیست، و 3 روز خون ببیند. و اقله 3 ایام متوالیتن، 3 روز هم متصل به هم خون ببیند، نه اینکه یک روز خون ببیند بعد دو روز نبیند، باز یک روز خون ببیند، بعد دو روز نبیند، که فاصله بشد بین دماء سلاسه، این حیض نیست. حیض باید هر سه روز خون ببیند متصل متوالیتن. فلا یکفی کونها فی جملت عشره، پس کفایت نمی کند که در بین ده روز سه مرتبه خون ببیند منفصل منفصل، این حیض نیست، باید سه روز متصل باشد. فلا یکفی کون اون حیض فی جملت عشرته علی الاصح، تمام شد. و اکثره عشره، و اکثر خون حیض هم ده روز است. اگر از ده روز تجاوز کرد، یازده روز خوندید، پونزده روز خوندید، این ده تاش ممکنه حیض باشد، بقیه حیض نیست، بلکه در بعض صور هیچ کدامش حیض نیست. بس اکثر حیض ده روز است. و اکثر او عشرت ایامن، فما زاد عنها، پس هر خونی که زائد از ده روز باشد فلیس به حیض اجماعا، اجماعا گفتن این حیض نیست دیگه، اون زائد، اما خود ده روز در بعض صور ممکنه حیض باشد که بعد اشاره می کنن. فما زاد از اون ده روز فلیس به حیض اجماعا، این تمام شد. و هو اسود او احمر حارون له دفع و قبه، نگد این خونه هست سیاه رنگ است یا سرخ رنگ است، و همین که از زن میخواد بیرون بیاد دفع و قبه بیرون میاد. این بچه ها یک چیز درست میکنن، آب کش میگذارن، بعد فشار میدن، آب تون میپرد اون طرف. خونه هز اینجور است که با دفع و با قوت بیرون میاد. لهو دفع و قوتون عند خروجه، وقتی میخواد بیرون میاد دفع و قوت داره غالبا، یعنی غالبا اینجور است، لیکن گاهی هم میشد که نه دفعی دارد و نه قوت، نه سیاه نه سرخ، زرد است، غالبا اینجور است. قید بالغالب، قید کرد که غالبا سیاه هست یا سرخ، و لهو دفع و قوه. چرا قید غالب کرد؟ لیندل جرفیه، تا مندلج شود در این حیض ما امکن کونه حیضن، اون خونی که ممکنه حیض باشد لیکن این صفات سلاسل نداشته باشد، رنگش سرخ یا سیاه نباشد، خروجش هم قوه دب نباشد. پس غالبا این صفات لازم است، اما گاهی میشد که ما میدانیم این حیض است لیکن این صفات نداره، اونم حیض بودنش مانعی ندارد، غالبا باید این صفات باشد، خیلی غالب این صفات را ندارد و حیض است. لیندرج فیه ما امکن کونه حیضا فانه یحکم به، بجات اینکه اینی که ممکنه حیض باشد یحکم بهی، یعنی به حیض بودن این خون. و این لم یکن کذالک، اگرچه اینجور نباشد، یعنی این صفات سلاسل نداشته باشد، سیاه و سرخ بودن یکی، دفع دوتا قوه ستا، ولو این حالا نداشته باشد. و این لم یکن کذالک کما نبه علیه به قولهی، چنانچه تنبیه کرده خود مصنف به همین مطلب که ممکنه حیض باشد لیکن این صفات سلاسل نداشته باشد، کما نبه علیه به قوله و متا امکنه کونه اید دم حیزن، و هر زمانی که ممکن باشد بودن خون حیض، به حسب حال المرأه. یک کلمه از کنم آقا، امکان در هر چیزی یک لوازماتی داره، مثلا برای فلان طلبه ممکن است یک خانه فرض بگیر آپارتمانی ممکنه، لکن این امکان یک لوازماتی داره. این طلب ای که شهریش مثلا ماهی 1000 تومانه اینجا درباره ای امکان نداره، همچه خونه آپارتمان 5 میلیونی این یکی. پس امکان خانه کذایی برای طلبه یکی از لوازماتش این است که ثروت داشته باشد، بلا با شهری 1000 تومانی که نمیشد. یکی دیگر این است که این طلبه همچه آپارتمانی داشته باشد، به اصطلاح امروزی ها بیگانه نباشد، ایرانی باشد. حالا طلبه بیگانه را اجازه نمیدن همچه بنایی بسازه و بس علیه بقیه لوازم. حالا میگد هر خونی که ممکن حیض باشد، ما این حکم میکنیم که حیض است ولو این صفات ثلاثه نباشد. میگد ممکن بودن به چه میشود؟ میگد به شرطی که از 9 سال کامل کرده باشد. ولی دختر 5 ساله امکان نداره که خونش خون حیض باشد. از اون طرف ممکن است حیض باشد به شرطی که در قرشیه از 60 عمرش تجاوز نکند. در غیر قرشیه بنابر قول مشهور از 50 تجاوز نکرده باشد. اینها جزء شرط امکان است. ولی هر خونی ببیند یمکن حیض باشد که نمیشد. هر کسی یمکن آپارتمان در بازار تهران بسازد نمیشد. شرایط امکان لازم است. به حسب حال المرأه، یعنی ممکن باشد به حسب حالت زن. به ان حالا شرایط رو میگن. به ان تکون بالغتن، یکی شرایط امکان این است که این دختر زن بالغه باشد، یعنی 9 سال را کامل کرده باشد. غیر یا اساتین، دیگر این که به حد 60 در قرشیه، 50 در غیر قرشیه تجاوز نکرده باشد. اینا شرایط امکانه و مدتهی اون به حسب رو بیاد و به حسب مدتهی. دیگر این که این خون حیض بودن امکانش این است که مدت حیض درش باشه. مدت حیض چه بود؟ 3 روز. اقلا 3 روز خون ببیند. 3 روز. پس ما که میگیم ممکن باشد، یعنی این شرایط درش باشد. اما مثالی که از کردم که یک نفر طلبه میتوند آپارتمان کذایی برش ممکنه، لکن با شرایط. فرض کنیم ثروتمند باشد، فرض کنیم مثلا ایرانی باشد الی آخر. و مدته، یعنی شرط مدتم هست بله؟ مسائل که همون ثروت اونا پول باشه هر چیز میشه، حتی دخترم میشه. و مدته، یعنی مدتش هم باشد، یعنی 3 روز کمتر خون نبیند. و ان لا ینقص عن 3 و لا یزید عن 10. شرط دیگری است که این خونی که میبیند از 10 روز بالا نرود. ولی از 10 روز بالا رفت، الان خوندید خون زاید شاید نمیشه. و دوامه، و دیگری که شرطش این است که خون 3 روز متصل خون بیاد، که الان خوندید اگر فاصله شد باز ممکن نیست حیض باشد. و دوامه کتوال 3 و وصفه، صفات حیضم درش باشد، سرخ باشد یا سیاه باشد، قوی باشد. و وصفه کل قوی مع تمییز، یک کلمه از کنم بدکی نیست. و این قاعده امکان آقا در جایی که فقه استدلالی یعنی درسه های خارج میخوانن از مسائل مشکله فقه است. حالا زنی فرض کنیم اصلا همچه زنهای بیچاره ها که این تمام ماه را خون میبینه، 3 روز متصل خون میبینه. حالا این میرسیم بهش مسئله را. حالا این ممکنه از این 3 روز 3 روزش حیض باشد. اگر عادتش 3 روز است 4 روزش حیض باشد، اگر عادتش 4 روز است تا 10 روز. حالا این 3 روز که متصل خون میبیند، اون 3 روزی که عادتش است که حکم به حیض میکند، اینو کدوم 3 روز را قرار بده؟ صور مختلفه داره. از جمله سوالش این است که این سه روز را خود سیاه می‌بینند، بقیه را زرد می‌بینند. اینجا این سه روز را حیض قرار می‌دهند، چون از روایت در خصوص زنها وارد شدند که زنها موی بافته خود را باز کنند. این به اصطلاح علم و اصول مفهوم نداره، یعنی زن اگر هست موهش بافته یا باز کند، یعنی مرد لازم نیست. این نیست، انشاءالله در جایش میخوانی. تنقیح المنات اصولی، تنقیح المنات یعنی علت فرمایش شارع را ما پیدا میکنیم. حالا علت فرمایش شارع فرموده زن موهش اگر بافته یا باز کند، علتش چیه؟ که آب غسل داخل شود به بشره برسه. این علت در مرد هم موجود است. اگر مرد هم موی سر را بافته است، وقت غسل کردن اینه باز کند. چون ما خصوص مرأه را نمیگیم باز کردن مستحبه، مرد هم اگر چنانچه موی سرش بافته یا اونم باز کند. پس این اسمش رو میگذاریم تنقیح المنات، یعنی علت حکم شارع را فهمیده ایم. علت حکم شارع این است که مو مانع رسیدن آب به بشره نشود. پس مرد هم اگر موش بافته یا باز کند. و خص المرأته و تخصیص داده شده، یا بگو خص المرأته، مصنف تخصیص داد زن را، لأنها مورد نس، بدت این که نس یعنی روایت، یعنی روایت در خصوص زن وارد شده است. از این جهت چون روایت خصوص زن است، لذا جناب مصنفم قید مرأه کرد. و این الله یعنی اگر روایت در خصوص زن نباشد، مطلق کسی که موی سرش بافته باید باز کند. و این الله اگر نظر به روایت نباشه، فرجلو کذالک، مرد هم همینجور است. به تنقیح المنات اصولی نیفهمین که زن بودن خصوصیتی ندارد. مرد هم اگر مویش بافته باید باز کند. چرا؟ چون علت رسیدن آب است به بشره. لأن الواجبه غسل البشره یا غسل البشره، بدت این که واجب رسیدن آب است به بشره. دون الشعر مور کاری نداریم، مقصود ما رسیدن آب است به بشره. حالا اگر مرد هم موش بافته یا باید باز کند. و انما استحب النفض للاستظهار. حالا می فرماید این که مستحب شده آیا برای این است که اگر مو را باز نکنیم آب به بشره نمی رسد؟ و یقینا می رسد، چون مو خودش که غسل نداره، باید آب به بشره برسه. خب ممکن است مو را باز نکنیم آب باز به بشره می رسد. بگرد این از باب استظهار. استظهار یعنی طلب ظهور، یعنی طلب علم، یعنی اگر باز نکنیم به وسوسه می افتیم که آیا آب به بشره رسید یا نرسید. وقتی موها را باز کردیم دیگه به وسوسه نمی افتیم، یقین میکنیم که آب به بشره رسید. استظهار یعنی طلب ظهور، طلب علم. و انما استحب النبض یا نفذ، حالا قاف ممکنه باشد. و انما استحب النبض للاستظهار و النس، یعنی دو سبب داره، یکی چون معصوم فرموده موها را باز کن، و یکی اینکه سبب علم پیدا کردن می شود که آب به بشره رسیده. از دو جهت مستحب شد. و تسلیس الغسل یا غسل لکل عضو من اعضاء البدن الثلاثه، مستحب دیگر این است که هر عضو را سه مرتبه غسل بدهیم. سر و گردن سه مرتبه، یک مرتبه سر و گردن را غسل بدهیم، باز دفعه دویم، باز دفعه سوم، طرف راست هم همینجور، طرف چپ هم همینجور. و تسلیس الغسل یا غسل لکل عضو من اعضاء البدن از ثلاثه صفت اعضا، یعنی اعضا سگانه. به ان یغسله ثلاث مرات، به این که غسل بدهد هر عضوی را از اعضاء سگانه سه مرتبه. و فعله ای الغسل یا غسل به جمعی غسل، غسل اینجا غسل است. و فعله ای الغسل به جمیع سننه. این دیگه برای وسواسی ها کار را مشکل می کند. میگه تمام واجبات غسل و مستحبات غسل باید به مقدار یک ساع آب، یک ساع، حالا چقدر اشاره می کند، به مقدار یک ساع آب هم واجبات غسل را به جا بیارد هم مستحباتش را. مثلا مزمزه، استنشاق، علیکم السلام و رحمت الله و بقیه مستحبات و خود واجب که سه عضوه است، همه اینها را به یک ساع تمام کند. ساع و رسا و فعله ای الغسل به جمیع سننه الذی من جملته تسلیسه، که از جمله مستحبات سه دفعه غسل دادن هر عضوی. جمیع این کارها به ساعن، به یک ساع. لا ازیاد بیشتر از اون آب صرف نکند که وسواس میشد، اسراف میشود. به همون یک ساع تمام کارهای غسل به همون یک ساع بشود. وقتی هاشه نوشته ساع چه مقداره؟ وقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله علیه و آله قال الوضو به مده، وضو یک مد آب بیشتر صرف نکند. حالا مدم چه مقداره تو رساله فارسی هم نوشتن انه قال الوضو به مده و الغسل به ساعین و غسل به یک ساع باشد. و سیعتی اقوام بعدی یستقلون ذلك، حضرت فرمود یک جماعتی بعد از من می آیند که یک ساع را برای غسل میگن کافی نیست، یک مد را برای وضو میگن کافی نیست و اینها کارشون خراب است و همون یک ساع باید تمام اعمال غسل تمام شود، به یک مد آب تمام اعمال وضو باید تمام شود. و سیعتی اقوام بعدی یستقلون ذلك، یعنی اینا قلیل میشمارند. و اولائک علا خلاف سنتی، اینها بر خلاف سنت منند. دو حکایت خیلی مختصر رو رد میشیم. یکی این که یک مغازه ای بود، مغالبا اونجا میشت معیه، کسی که ثابت باشد بر سنت من با من است. فی حظیرت القدس، اصل حظیره جاییست که برای شیر درنده درست میکنن که اونجا باشد و بیرون نیاید. اینجا مجازن، یعنی در اون مکانی که من هستم، این آدمی که به سنت من عمل می کند، به یک ساع غسل می کند، به یک مد وضو می گیرد، این در اونجا با من است. حضرت می فرماید خب فی حضیرت القدس تمام شد. ولو وجد المجنب بالانزال بللا مشتبها بعد الاستبراء بالبول او الاجتهاد مع تعذره لم يلتفت، مسئله جدیدی است. حالا کسی که جنوب شده به سبب انزال منی، گفتیم جنابت دو جور میشد، یکی انزال منی، یکی دخول حشفه بدون انزال. میگن اگر کسی جنوب شده به سبب انزال منی و استبراء بولی کرده و اگر بول نداره استبراء اجتهادی کرده است، بعد از اون یک رطوبتی ببیند از اون محل، شک کند که این منیه یا اینکه نه مزی و وزی و ودیه که ستا آب دیگره، شک کند که این منیست یا از این ستا، میگه به شک خود التفات نکنه چون استبراء بولی کرده یا اجتهاد کرده، به این شک اعتنا نکند، بگه انشالله که منی نیست. ولو وجد المجنب بالانزال، اگر بیابد کسی که جنوب شده به سبب انزال منی، وجد بللن مشتبهن، یک رطوبتی که مشتبهن، نمیداند منیه یا اینکه آب از اون سه قسم دیگر، بعد الاستبراء بالبول، بعد از آنی که استبراء بولی کرده است، اول اجتهاد یا استبراء بولی نکرده، فقط اجتهاد که اسمش رو گذاشیم خرطات تسعه و ستا هم تنحنو که دوازده تا میشد، مع تعذره نمیتوند استبراء بولی کند، بول نداره، فقط اجتهاد کرده، لم یلتفت، این اعتنا به این بلل نکند، بگد اینها منی نیست. و بدونه ای بدون الاستبراء به احد الامرین، اما اگر استبراء نکردن، نه استبراء بولی و نه استبراء اجتهادی، یغتسل، این باید دوباره غسل جنابت کند، یغتسل. ولو وجده بعد البول، اما اگر استبراء بولی کرده اجتهادی نکرده، این رطوبتی که ازش می آید یقینا این منی نیست، اما چون مشتبه به بول است وضو را باید تجدید کنه، وضو بگیرد. پس استبراء بولی اگر کرده و بعد از اون از خود رطوبتی می بیند، اگر اجتهاد نکرده است، پس حکم کند که اینی که از من بیرون آمده بول است. حالا که بول است، پس غسل جنابت که وضو نمیخواست، حالا وضو بگیرد، غسل لازم نیست. ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده، اگر بیابد اون رطوبت مشتبه را، زمیر وجده را بدن به اون بلل مشتبه، ولو وجده اون بلل مشتبه را بعد از بول کردن من دون الاستبراء، دیرش بنیست یعنی من دون استبراء اجتهادی، استبراء اجتهادی نکردن، بعده بعد از بول کردن وجب الوضوء خاصه، وجب الوضوء خاصه، اینجا واجب است وضوء بگیرد. اما الاجتهاد بدون البول مع امکانه فلا حکم له، اما اگر استبراء اجتهادی کرده استبراء بولی نکرده، بگد این استبراء اجتهادی هیچ فایده نداره، چون این جنب است به سبب انزال، استبراء اجتهادی کرده لکن بول نکرده، استبراء بولی اینجا این استبراء اجتهادی نتیجه نمیده. یعنی چه؟ یعنی باید جدیدن غسل کند، نداشته باشد بعد از همه اجتهاد تنها کافیست. خب اما الاجتهاد بدون البول مع امکانه فلا حکم له، یعنی این براش فائده ای نداره. تمام شد. و الصلاة السابقة على البلل یا على خروج البلل، رفته تو هاشیه ها، بله بله بله. و الصلاة السابقة على خروج البلل بلل المذکور صحیحتون، مسئله جدیدیست. حالا انسان غسل جنابت کرد و جنابتش هم به سبب انزال منی بوده، استبراء بولی نکرد، اجتهادی هم نکرد، یک نماز را خوند، بعد از یک نماز بلل مشتبه دید، میگن اون صلات قبل از دیدن بلل مشتبه او صحیح هست، برای صلات بعدی باید غسل کند که دیدن بلل بعد از صلات سابق است. خب صلات سابقش که بللی نبوده او صحیح، برای صلات دویم چون استبراء بولی نکرده اجتهادی نکرده، پس این رطوبتی که آمده حکم میشد که این منیست و جنوب شده، دوباره به سبب خروج این بلل جدیدن باید غسل کند. و الصلاة السابقة على خروج البلل المذکور صحیحتون، چرا؟ لارتفاع حکم سابق، بجد این که جنابت سابق به سبب این غسل برداشته شده بود، حالا که بلل آمد این جنابت جدید است، پس صلات اولش که جنابت برداشته شده بود غسل کرده بود، لارتفاع حکم سابق و الخارج حدث جدید، این که تازه بلل ازش خارج شد این جنابت جدید است باید غسل کنه. و ان کان قد خرج عن محله الى محل آخر، یک کلمه از خارج، حالا این صلات اول صحیحه چون بلل بعد از این صلات آمده، حالا انسان از خودش اطلاع داره میفهمه که منی از جای خود حرکت کرد، اما هنوز از اهلیل در نیامد، جای منی پشت است، اون آیه شریفه دارد من بین صلب و ترائب، بله حالا این منی از جای خود حرکت کرد لیکن هنوز از اهلیل در نیومده، میگوید این حرکت از جای خودش و هنوز در نیامده باز هم نماز سابقش صحیح هست، منات خروج از اون سوراخ هست، تا از اون سوراخ در نیومده ولو از جای خود منی حرکت کرده این سبب جنابت نمیشد، پس صلات اول صحیح هست، بعد که از اون سوراخ در آمد جنابت جدید میشد غسل کند. وإن كان قد خرج عن محله إلى محل آخر، إن وصلية بهش میگن، یعنی اگر چه بوده باشد که به تحقیق خارج شد اون بلل از جای خودش به جای دیگر، اما هنوز از مجرا بیرون نیامده. و فی حکمه ما لو احس به خروجه فامسک علیه و سلا ثم اطلبه. این دیگه پهلوان میخواد. حالا این یقین دارد، حس کرد که منی آمد تا دم اون سوراخ، آمد صرف تسلید تا نماز تموم کرد، بعد بلش کرد اونم در اومد، بعد میگه نماز اول صحیح هست. یه دیگه پهلمون میخواد. ولو احس، اگر حس کند به خروج اون بلل و امسک علیه، در سوراخ قرص گرفت که از اون سوراخ بیرون نیاد، یک حلالو در شکم رفته بعد بیرون بیاد، ولو از مقعد، یا پس بیارد از بالا. میبینین درش غائط نتسبیده، برس حالا نوشن ای طاهر است. حالا دید در شکم، ملاقات کردن با اونی که در شکمه، نمیگن طاهر. حالا اگر همونی که در شکمه خود اون از بالا بیرون بیاد، دیگیم لفظش رو دیگر. بعد یا اصطلاح دارن میگن اینقدر بزنمت که گوه نپخته از دهنت در بیاد، اصطلاح دارن. حالا اینی که از شکمه اگر از پایین در اومد، و این هم دیگه بگین دیگه لا حیا بدین، این میگه گوه، خب گوه نجسه. اگر از دهن انسان استفراغ کرد، این هم نجسه. اما یک چیز است دیگه، فقط از سوراخ پایین بیاد، خود از سوراخ عبور کردن علت نجاست شد، این جا نجسه. از سوراخ بالا که حلق است، از حلق بیرون بیاد نجس نیست. ما سر مطلب را نمی فهمیم که شارع مقدس از سوراخ در آمدن این علت می شد که اینی که تو شکمه نجس می شد، بیرون بیاد نجسه. از سوراخ بالا از دهن بیرون بیاد نجس نیست. اینا یک اسراریست خود شارع می دانند، ما سر این مطلب را نمی دانیم. حالا یک مسئله دیگه هم زمیمه می کنم برای روشن شدن بعضی اشخاص. خونسا این مسئله را یاد بگیرید، خیلی لطیف است که خونسای مشکله، خوب دقت کن، خونسای مشکله که نمیدانیم زنه نمرده. جناب علامه عبارتی دارد، لو دخل الرجل علی الخونسا و الخونسا علی الانسا وجب الغسل علی الخونسا دون الرجل والانسا. حالا خونسای مشکله نمیدونیم این زن است یا مرد است، معین نشده. علاماتی میخوانیم در جایش، همین جاها شاید بخوانیم که برای مرد بودن علاماتی است، برای زن بودن هم علاماتی است. حالا این خونسا نه علامت زن نه علامت زن درش هست تا بگیم این زن است. حالا این فرض کنیم اینی که خونسای مشکله، نه مرد بودنش معلومه نه زن بودنش معلومه. حالا این خونسا آلت رجولیت خود در زنی داخل کنه، این خونسا جنوب نمیشه، اون زن هم جنوب نمیشه. چرا؟ چون این خونسا آلت رجولیت خود را به زن داخل کرد، یکی یقین ندارد که این آلت رجولیت تا دخول حشفه سبب جنابت بشد، شاید یک گوشت زائدی است. حالا اگر انگشت خود را انسان به یک زنی داخل کند جناب میشه؟ اینم خونسای مشکله، اون یک تک گوشتی است، دخول کرد به زن جناب نمیشه، زن هم جناب نمیشه. اینها یک اسراری است از شرع مقدس، باید انسان اون فرمایش حضرت صادق سلام الله علیه که فرمود الا ان دین الله لا یصاب بالعقول، به عقل انسان نمیتوند بفهمد حکم خدا را. بگیم خب این مقدار دخول در زن کرده، چرا جنوب نشده، خون نشده؟ ما چه میدانم این مقدار مثل انگشت، گوشت زیادیه، انگشت که در زن انسان داخل کند میکنی، جنوب نمیشد، مزنم نمیشد. پس اسرار را غلط، اسرار حکم شارع را کسی نمیتوند کشف کند. لذا از پیش خود بعضی چیزها به بافیم و بگوییم، همون فرمایش حضرت صادق میشود که فرمود حقم بگویی جهنم میروی، باطلم بگویی جهنم میروی، چون سر را نفهمیدی و فتوایی دادی. حالا مطلبی بود و فی حکمه ما لو احس به خروجه فامسک علیه گرفت، بعد بلش کرد، او تا صلات تموم کرد بعد بل کرد، صلات اول صحیح است. و فی حکمه ما لو احس به خروجه فامسک علیه و صلا، نماز تموم کرد، ثم اطلقه، بعد بلش کرد که تا اون رطوبت در اومد، و صلات قبلی صحیح است. خب و یسقط الترتیب، مسئله جدیدی است، و یسقط الترتیب بین الاعضاء الثلاثه بالالتماس. تا حالا بحث ما در غسل ترتیبی بود، اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، به همون طریقی که گفته شد. اما غسل التماسی ترتیب نداره، نمیخواد از اول به سر بیاندازی خودتو آب، یا به پهلو بیاندازی. مقصود که تمام آب، تمام بدن توی آب برود، از حد انداختی انداختی. پس در غسل التماسی ترتیبی در کار نیست. و یسقط الترتیب بین الاعضاء الثلاثه، به سبب التماس ترتیب ثابت شد. بالالتماس متعلق به یسقطه، یعنی یسقط به سبب التماس. و هو التماس چیه؟ و هو غسل البدن، یا غسل البدن اجمع دفعه واحده حرفیه. این یک کلمه رو بگیم، ظاهرا در باب کر این خودی میگه التماس این است که انسان بدن را دفعتن واحده در آب فرو ببرد، و این خلاف عقل است. نمیشد بدن دفعتن واحده توی آب برود، بذات این که به هر کار بکند، مثلا به پا بیندازد، اول پاها توی آب میره، بعد زانو، بعد اینجا رو به بالا، رو به بالا تا میرسیم به سر و گردن. به سر بیندازد، اول سر توی آب میره، بعد گردن، بعد شانه ها، باز اینجا تا پاها. به هر طرف که بیندازد دفعتن واحده انسان تو آب نمیتونه برود. میگن مراد ما این دفعه واحده حقیقی نیست، دفعه واحده عرفی. یعنی مردم بگن که این یک دفعه توی آب رفت. مرتبه واحده عرفیه، نه حقیقیه. حقیقیه محال است که در آن واحد تمام بدن زیر آب برد، معقول نیست، نمیشد. و هوا غسل البدن، هوا یعنی التماس، غسل بدن است اجمع یعنی تمام بدن دفعه واحده عرفیه. و کدا ما اشبهه، که رساله فارسی هم دیده میره نوشته، این حمام های کالا، اون حمام یا منزل که چی میگن این که آب از بالا میاد،
دوش
عربی هم، عرب هم دوش میگن. اصل انسان اون دیرش میسته، یک دفعه باز میکنه آب میدازد به تمام بدن، این هم میگن التماس. پس در غسل التماسی دفعتن واحدتن عرشیه آب تمام بدن را بگیرد کافیست. حالا یا خود را بیندازد توی حوض آب، یا لوله را از بالا باز کند که دفعتن واحده تمام بدن را بگیرد کافیست. اما به شرطی که بدن طاهر باشه، ولی اول باید طاهر کنه بدن را. خب و کذا ما اشبهه کالوقوف تحت المجاری. مجاری جمع مجرا، مجرا اسم مکان یا زمانه؟ مجاری اسم زمان مکان هر دو یک وزنه، مثل مینی هم یک وزنه. مجاری یعنی مکان جریان آب، یعنی اون دوش به اصطلاح. کالوقوف تحت المجاری و المطر الغریزین، بگذار ما که عادی شدیم باد آباد. یک کسی میگن شیطون را گول زد، بعد نقل میکنند چجور گول زد. توی بیابان چوپان بود، این که تو بیابان ها گوسفند حیوان میچرانند، شیطون عبورش افتاد، دید که این لباسش خشک خوب. به این چوپان گفت که تو چه کردی که توی این بارون من همم تر شدن، تو خشک خشکی؟ بود من یک هنری بلدم که بارون مرا تر نمی کنن. شیطون گفت بود اینم من محتاجم، به من یاد بده، چون من همیشه تو بیابون های بود یاد نمیدم مگر اسم اعظم به من یاد بدی. شیطون گفت خیلی نتر، اسم اعظم بهش یاد داد. بعد این چوپان گفت که لباس های من تر نشده، برای چیه؟ برای این که وقتی ابر میبینم که میخواد بباره، همه لباس های من بیرون میارم، لخت لباس ها رو زیر خاک پنهون میکنم.
بارون که تمام شد دوباره در میارم میپوشن.
باز همین باز
بله تو شنیدی که کسی شیطونه نمیتونه گل بزنه و تو رو گل زدم. حالا آب زیر بارون بیسته بارونم تون لفت کند و بارون بیاد به بدنش غسل التماسی میشد. ول مطر الغریزین، غریزین یعنی خیلی تون میاد بارون. لأن ال... بله؟ غزیره؟
خیلی
غزیره. بعد لغت بین غزره یا غرزه. بسم الله. لأن ما امروز واقع مطلب دروغ گفتن و مساوی با 70 زنایه. امروز ما فکر میکردم این طلبه ها چرا تنبلن. حالا ما غریز است یا غزیر؟ بعد از غین ریه یا بعد از غین زه؟ شما بگو زه، اما بگم ریه نمیخواد. ما جو بحره نبر میداریم میریم غریز تند رو میگن یا غزیر. میدونم حالا ما که نمیخوام بگم شما اشتباه میکنیم، میخوام بگم راهش یاد بگیریم. در یک لفظی اگر گیر کردیم فورت میاد بابا یا بویت میاد بایا. سه چهار دفعه کتاب ها رو نگاه کردیم تا اینکه آخرش معلوم نشد فهمیدیم یا نفهمیدیم. تنبل نباشیم. حالا غریز یا غزیر؟ خب لأن البدن یسیر بهی مقدم ماخره. لأن البدن یسیر به هر یکی این دوتا. دوتا کدومه؟ یکی وقوف تحت مجاری، یکی دیگه وقوف تحت مطر. لأن البدن یسیر به این وقوف عضوا واحدا، کنو بدن یک عضو میشه. باران هم که میاد خود به تمام بدن میرسد، یا از دوش به اصطلاحشون آب میاد به همه بدن میرسد. تمام شد. و یعاد و غسل الجنابته بالحدث الاصغر فی اثنائه علی الاقوى. باز مسئله جدیدیست. حالا فرض کنیم سر و گردن به غسل دادیم، بعد حدث اصغری از ما سر زد، بول یا ریح، یک حدث اصغری از ما سر زد. حالا این غسل که سر و گردن به غسل داده ایم، بعد طرف راست و چپ را غسل بدهیم، غسل ما صحیح است؟ ایشون میگن نه، چون در وسط حدث اصغر سر زده است و دوباره از سر بگیریم، یعنی سر و گردن که غسل دادیم فایده نداره. اگر بعد از طرف راست حدث اصغر آمد هاکذا، باز باید سر و گردن و طرف راست دوباره اعاده کنیم. پس حدث اصغر در اثناء غسل سبب اعاده غسل می شود. و یعاد غسل الجنابته بالحدث الاصغر فی اثنائه را بدن به غسل فی اثناء غسل علی الاقوى عند المصنف. قربه را هم ببینید اینی مسئله را نوشتن قربه هفت حاشیه که علما با هم دعوا دارن که آیا اعاده لازمه از سر بگیریم غسل را یا لازم نیست. فتواهای امروزی ها را ببینید. فتواهای جناب مصنف این است که حدث اصغر در بین سبب اعاده میشد و از سر غسل را دوباره اعاده کنیم عند المصنف و جماعتون. جماعت دیگه هم همین فتوا را دادن. و قیل لا اثر له مطلقا. قیلی گفته این حدث در وسط اثری نداره. یعنی چه؟ یعنی سابق را باطل نمی کنه مطلقا، چه در وضو چه در غسل. مثلا وضو گرفتیم، صورت وضو دادیم، طرف دست راست هم وضو دادیم، بعد حدث اصغری سر زد، جماعت میگن همون غسل وجه و ید یمنا کافی است، فقط یسرا را وضو بده که اعاده لازم نیست. میده همچه گفتن چه در وضو چه در غسل. و قیل لا اثر له برای این حدث اصغر مطلقا، لهو را بزن به حدث اصغر. این دو فتوا. و فی سالسین یوجب الوضوء خاصه. فتوای سیم این است که نه، این حدث در وسط که آمده غسل را به هم نداده، هرچه را غسل دادی دادی، بقیه را غسل بده، فقط وضو بگیر، چون حدث اصغر مبتل غسل نمی شود، فقط مبتل وضو می شود، چون غسل جنابت وضو لازم نداره. حالا که حدث سر زد همون وضو تنها کافی است. و فی سالسین یعنی در قول سالس یوجب الوضوء خاصه. این یک کلمه را میگم برای اهلش. چند روز قبل با یکی از آقایون بحث در این بود، ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. این ضمیر لا ينفقونها به کجا برمیگرده؟ بعد مراجعه کردیم به مدارکی که داشتیم، پنج قول بود که ضمیر ينفقونها ضمیر مفرد مؤنث، ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، این ضمیر پنج قول درش بود. حالا اقوال بین علما اختلاف خیلی میشد در یک مسئله مختصر که این زمیر ینفقونه ها به کبر میگرده، پنج قول است. حالا در مسئله حدث اصغر فی اثناء الغسل سه قول شد. یکی میگوید مصنف میگوید اثر بگیر، ما قبل باطل شد. یکی میگوید نه، ما قبل باطل نیست، ما بعدم تمام کن، غسل تمام کن.